زنده داشته باشه. سوال: من مجتهد زنده نمیخوام از مجتهد زنده تقلید بکنم. بنده مثلا اصفهانی هستم، یک مرجع اصفهانی داریم فوت کرده، میخوام طبق همون مرجع باقی بمونم. من امام خمینی رو دوست دارم، میخوام روی همون بحث امام خمینی باقی بمونم، نمیخوام مرجع زنده نمیخوام. چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ حالا ما بگیم امکان پذیر باشه، شما مثلا میخواد اول ماه رمضان رو از کجا شما کشف بکنید؟ از کجا میخواد پیدا بکنید؟ ماه رمضان رو میخواییم از مرجع زنده بپرسیم دیگه، بالاخره مرجعی که مرده که نمیتونه بگه ماه رمضان اولش کی بود چی شد. برای همین که یک سری از این مشکلات پیش نیاد، بحث های عناوین جدید که پیش میاد از مرجع زنده باید احکام رو بگیریم. کسی حق باقی بودن بر مرجع فوت شده رو نداره مگر با اجازه از مجتهد زنده. این یه نکته. نکته دوم، گفتیم انسانی که میخواد نماز بخونه باید پاک باشه. حالا نجاسات چیه؟ 11 چیزه. هر چی روی زمین هست پاک برای شما مگر 11 چیز. کن 11 چیز مفصلا گفته شده، نمیخوایم بگیم. اما اگر کسی میتونه مطهرات که پاک کننده ها رو برای ما بگی، جایزه میگیره. کسی هست؟ چیزایی که پاک میکنه، آب، استحلال. استحلال که نه، استحاله. خو، خورشید، آفتاب، خاک. نه دیگه، یه نفر چرا پنج تایی شیش تایی شو هرچی هست بگه پشت سر هم بگه، جایزه میگیره. جان ایشون که استحاله درست نیست ولی آب و ایناش درسته. کس دیگه نیست بگه؟ مسلمان شدن. نه، یک نفر پاشه چهار پنجتا شو با هم بگه دیگه، پازلی کاملش نکنه. بله، جایزمون گوش، شما جواب بدین جایزش نقده. بگیم کسی نیست؟ نه، ایشون که جایزش رو میگیره. ایش یک صلوات بر سلامتی ایشون بفرستید. آب، مطهرات، آب، خاک یا زمین، آفتاب، اسلام، پنجمی برطرف شدن عین نجاست. یعنی خود نجاسات رو از اینجا جمعش بکنیم پاک میشه. پس پنج تا چیز آب و دفعه بعد این پرسیم انشاءالله فردا همه جایزه بگیرن، آب و خاک و آفتاب و اسلام و برطرف شدن عین نجاست. تا اینجا رسیدیم به اول مسائل وضو. حالا ببینیم فردا که کیادشه کیادش نیست. یک صلواتی بفرستی. برای بحث روابط اجتماعی، در اجتماع گروه های مختلف اجتماعی رو داریم. اولین گروه اجتماعی به عنوان خانواده شناخته میشه، بعد گروه های تحصیلی، دانشجویی، تجاری، سیاسی الی غیره. همه این گروه ها نسبت به هم یه محدوده هایی دارن، نسبت به هم یک تکالیفی دارن که اسلام اینها رو به همدیگه موظف کرده که این تکالیف رو نسبت به همدیگه درست و دقیق انجام بده. دقیق ترین و کامل ترین جایی که این حقوق و تکالیف گروه های اجتماعی نسبت به همدیگه رو یک جا بیان فرموده، رساله است به نام رساله حقوق امام صادق. گروه های مختلف اجتماعی رو در اونجا حضرت امام صادق بیان میکنن، تکالیف این گروه ها رو نسبت به هم بیان میکنن که حالا این بحث حقوق گروه ها نسبت به هم دیگه، پدر نسبت به فرزند چه حقوقی داره فرزند نسبت به پدر، زن به شوهر، شوهر به زن، معلم به شاگرد، شاگرد به معلم الی آخره. اینها رو نمیخوایم وارد بشیم، ولی اگر کسی بخواد مطالعه کنه بهترین جا رساله حقوق امام صادق هست. اولین مرحله در مرحله عمل برای اینکه ما بتونیم یک روابط خوب اجتماعی داشته باشیم، شناخته، ببینیم ما چه تکلیفی داریم، چه وظیفه ای نسبت به همدیگه داریم. برادر مسلمانی که کنار من نشسته، من چه وظیفه ای نسبت به این دارم؟ همسایه‌ای که کنار دست من هست، من چه وظیفه ای نسبت به اینشون دارم؟ وقتی وظایفمون رو بشناسیم، اون موقع طبق اونم اولا شناخت، دوما عمل، سوما عمل تک نفره نه، یعنی من فقط عمل کنم به شما احترام بذارم، شما مثلا دوست نداشته باشید احترام بکنید، به این صورت نه، عمل دو سویه. اگر باشه روابط جامعه یک جامعه ایدئالی خواهد شد. دقت کنید، برای اینکه این بحث کم واضح تر بشه یک مثال میزنم. قوانین راهنمای رانندگی که هر روزه با ماها باهاش در ارتباطیم، اگر من میخوام رانندگی بکنم در اینجا در این شهر و یک رانندگی قرار باشه که درست باشه، که من تصادف نکنم، من خسارت نبینم، شما خسارت نبینید، اول خب باید قوانین راهنمای رانندگی رو من باید به خوبی بلد باشم. حالا بلد بودن تنها کفایت نمیکنه، باید من عمل کنم. چرا قرمز میشه من باید وایستم، ولی وقتی که من چراغم سبز شد دارم حرکت میکنم، چراغ شما قرمز میشه، خب شما باید وایستید. اگر قرار باشه شما واینستید، طبیعتا شما از چراغ قرمز رد میشید و میزنید به ماشین من خسارت میبینم. در روابط اجتماعی هم اگر بخوام مثال بزنیم، عیناً همین قوانین راهنمای رانندگی، یعنی اولا باید خوب بدونم، دوم خودم عمل کنم، سوم عملش هم دو سویه باشه، نه اینکه من فقط عمل بکنم و شما عمل نکنید. به عنوان قانون اول عملی در روابط اجتماعی که در کتب روابط اجتماعی و قانون اجتماعی دنیا به عنوان قانون طلایی ازش نام میبرن، حدیثی از امام علی هست. حضرت امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزندشون امام حسن میفرمان: فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها. فرزندم، چیزی که برای خودت دوست داری برای دیگران هم همونو دوست داشته باش، ولی اگر از چیزی برای خودت خوشت نمیاد دوست نداشته باش که سر مردم اونطور پیش بیا. اینو بهش میگن قانون طلایی، به عنوان قانون طلایی در کتب روانشناسی و اخلاق اجتماعی ذکر میشه. من به عنوان مثال میخوام یک چند تا مثال بزنم. باباه سیگار میکشه، همتا بچه سیگار دست میگه ای بی تربیت سیگار بنداز، خجالت نمیکشه؟ سیگار برای خودش خوبه، برای بچه خوب نیست. خواستگار برای دخترمون میاد، آقا دخترم از تو سطل ماسک پیدا نکردم که، مهریه 14,000 سکه بابا را آزادی. بعد نوبت پسرمون میشه، میخوام بریم برای پسرمون خواستگاری، سر جلسه بله برون دعوا میشه، آقا چند تا سکه؟ 200 تا. چه خبره آقا؟ 200 سکه؟ 110 تا. حالا اگه مثل اون اصفهانیه جوکه نکنیمش، بیا این 50 تا رو بگیر آخرش 25 تا برای دختر خودمون مهریه بالا میپسندیم، برای دختر مردم مهریه بالا دوست نداره. یا مثلا اگر دیده باشید اینایی که بچه کوچیک دوست دارن، همتون وارد خونه میشه بچه کوچیک، همه لپ این بچه هم اینجوری مثل میتکونه، آی خودت چه بچه نازی، لپ بچه مردم میگیره میتکونه، اصلا انگار خیالش نیست. همتون یک کسی میاد بچه خودش یه دستش، آخ 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 مواظب باش بچه است، برای خودمون یه چیزی رو میخوایم، برای رفیقمون یه چیز دیگر. این قانون و این حدیث در ادبیات فارسی ما هم جایگاه خودش رو داره، که به عنوان نمونه این رباعی رو من آوردم. بشنو از من سخنی حق پدر فرزندی، گر به رأی من و اندیشه من خرسندی. چیست دانی سر دینداری و دانشمندی، آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی. به استقبال نماز اذان مغرب و مراسم افطار میریم با صلوات بر محمد و آل محمد.